ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را از شهر هم‌اکنون برفی پراگ می‌شنوید. شبانگاه دوشنبه 28 اسفند ماه 1391 در ایران، 18 مارس 2013 میلادی در پراگ در اروپای مرکزی است. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. ائتلاف مخالفان بشار اسد در استانبول تشکیل جلسه داده است تا نخست وزیری را برای تشکیل دولت موقت برگزیند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت موقت در استان حلب در شمال سوریه مستقر خواهد بود و اداره مناطق زیر کنترل شورشیان را در دست خواهد داشت. مذاکرات دروزی ایران با گروه 5 به علاوه 1% کارشناسی روز دوشنبه در استانبول آغاز شد. این مذاکرات که پشت درهای بسته برگزار می شود، مقدمه دور بعدی مذاکرات حسیه ایران در سطح عالی است که قرار است در روزهای 16 و 17 فروردین ماه در آلماتی قزاقستان برپا شود. همزمان با مذاکرات روز دوشنبه، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که گروه 5 به علاوه 1 به ایران وعده داده است که اگر غنی‌سازی 20% را متوقف کند، از شدت تحریم‌ها کاسته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ریابکوف افزود که در مذاکرات آلماتی همچنین از ایران خواسته شد تا فعالیت در تأسیسات فوردو را کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه 5% از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی ایران در بازار بورس تهران به فروش گذاشته شد، اما به دلیل حد نصاب نرسیدن تعداد سهام به فروش رفته این معامله باطل شد. بنابر این گزارش، از بیش از تعداد 1 میلیارد سهام عرضه شده، تنها 11,000 سهم معامله شد. یکی از کارگزاران بورس علت فروش نرفتن سهام را غیبت بالای آن ذکر کرده است. محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای به وزیر علوم ایران از او خواست تا رؤسای دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس را برکنار کند. محمود احمدی نژاد در این نامه که متن آن توسط خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده، رؤسای این دو دانشگاه را به داشتن رویکردی سیاست زده، غیر علمی و گاه امنیتی متهم کرده است. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در نشست استانداران سراسر ایران گفت که انتخابات حق ملت است و اراده مردم تعیین کننده است. به گزارش خبرگزاری فارس، احمدی نژاد افزود که حتی سیاست بازانی که قصد دارند به هر قیمتی رقبای خود را حذف کنند، نمی توانند این حق را از مردم بگیرند. رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفت که هیچ کس حق ندارد به آحادی از به گفته او ملت توهین کند و افترا بزند. عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK، تایید کرده است که روز پنجشنبه همزمان با عید نوروز اعلام آتش بس خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله اوجلان روز دوشنبه در نامی که وکیلش آن را خواند این موضوع را اعلام کرد. نمایندگان کرد پارلمان ترکیه روز دوشنبه در جزیره امرالی، محل نگهداری اوجلان، با او دیدار کردند. عبدالله اوجلان، رهبر و از بنیانگذاران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK، از سال 1999 زندانی است. سازمان امنیت ترکیه از سال گذشته مذاکراتی را با اوجلان آغاز کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات در سوریه و نشست پیرامون برنامه اتمی ایران. همچنین از تازه ترین خبرها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آتی در سال آینده در ایران خواهید شنید. سعید مرتضوی همچنان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مخالفت دیوان عدالت اداری با این موضوع، گزارشی در این باره نیز خواهید شنید. اینها بخشی از مطالبی است که در این مجله شبانگاهی میتونید بشنوید. با ما همراه باشید تا 10:30 شب در ایران، 8 شب در اروپای مرکزی. بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، بر اساس برنامه توافق شده نشست کارشناسان ایران و گروه پنج به علاوه یک روز دوشنبه در استانبول در ترکیه پشت درهای بسته آغاز شد. این نشست قرار است مقدمه‌ای باشد بر نشست مذاکره کنندگان ارشد طرفین که فروردین ماه سال آینده در آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
نشست کارشناسان ایران و گروه پنج به علاوه یک روز دوشنبه پشت درهای بسته در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. در این نشست قرار است کارشناسان دو طرف پیشنهادهای مختلف را از دیدگاه فنی بررسی کنند. این نشست در میان تدابیر شدید امنیتی بدون اعلام محل دقیقش در حال برگزاری است. یک سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه پنج به اضافه یک در مذاکرات با ایران، از دادن جزئیات درباره روند مذاکرات خودداری کرده و صرفاً به خبرگزاری فرانسه از در جریان بودن این مذاکرات خبر داده است. برگزاری نشست تازه در استانبول پس از مذاکرات دو هفته پیش در آلماتی قزاقستان توافق شد. در نشست آلماتی طرفین توافق کردند پیشنهادهای مختلف توسط کارشناسان فنیشان در شهر استانبول ترکیه مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به دولت‌هایشان گزارش شود تا در نشست بعدی آلماتی در روزهای 16 و 17 فروردین ماه سال آینده پیرامون آنها توافق نهایی صورت گیرد. گفته شده نشست کارشناسان ایران با گروه 5 به اضافه 1 در شهر استانبول 2 روزه خواهد بود. پیش از برگزاری نشست استانبول، یک دیپلمات ایرانی بدون ذکر نامش به خبرگزاری ایسنا گفته بود که در صورت توافق طرفین قرار است در درجه اول تحریم طلا و فلزات گرانبها برداشته شود و سپس تحریم‌های پتروشیمی و در مرحله بعد بخشی از تحریم‌های بانکی لغو شود. وی گفته بود که پیشنهادهای گروه 5 به اضافه 1 با اقدامات ایران متوازن نیست و متوازن سازی پیشنهادهای 5 به اضافه 1 در چارچوب اقدامات متقابل و رفع اشکالات موجود در آن در جلسه کارشناسی استانبول انجام می شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما 2 سال از آغاز بحران در سوریه می گذرد. در ساعتهایی که گذشت خبرهای از اوجگیری حملات مخالفان نظام بشار اسد در دمشق منتشر شده، به گونه‌ای که گویا کاخ ریاست جمهوری این کشور هدف قرار گرفته. برای آگاهی از جزئیات بیشتر از آنچه که در سوریه می‌گذرد همراه میشیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، اگه ممکنه درباره این خبر، اگر که جزئیات بیشتری هست، برای شنوندگان بگیم.
حالا از ساعت بعد از ظهر تا الان مخالفان مسلح بشار اسد در جمهوری سوریه حملات بی سابقه انجام دادن در دمشق، پایتخت این کشور. البته این حملات به صورت پرتاب موشک و خمپاره بوده. کاخ ریاست جمهوری در منطقه تشرین هدف قرار گرفته. گویا دو خمپاره به این کاخ اصابت کرده. کاخ کنفرانس ها در منطقه مهاجرین، منطقه مربع امنیتی، منطقه کفرسوسی که در اون وزارت امور خارجه سازمان امنیت کشور و گمرک هست، هم هدف چند خمپاره و موشک قرار گرفته. ستاد جنگ الکترونیک در جاده فرودگاه یکی از مراکز محل حمله مخالفان بوده و همچنین فرودگاه بین‌المللی دمشق که مورد اصابت 24 موشک و خمپاره قرار گرفته. درگیری های میان نیروهای مخالفان و نیروهایی که گفته میشه از حزب الله لبنان هستند در منطقه زینبیه در جریان هست. به علاوه این که امروز جنگنده های ارتش سوریه مناطقی در لبنان در نزدیک مرز سوریه را هدف قرار دادند، اما خبری از خسارت های جانی در این حملات منتشر نشده.
اما این درگیری های نظامی در حالی ادامه پیدا کرده که ائتلاف اپوزیسیون سوریه از امروز دوشنبه در استانبول ترکیه برای انتخاب نخست وزیر دولت موقت جلسات خودش را آغاز کرده. از آخرین خبرها از این جلسه چه خبر هست؟
حالا این جلسه شروع شد ظهر امروز در استانبول با سخنرانی معاذ الخطیب رئیس ائتلاف و بعد سخنرانی فرمانده ارتش، رئیس ستاد فرماندهی ارتش آزاد یعنی مخالفان مسلح بشار اسد آقای سمیر ادریس. 12 نامزد هست برای سمت نخست وزیری دولت موقت، دولتی که قرار است مدیریت مناطق تحت کنترل مخالفان رو در دست بگیره، به علاوه نمایندگی سوریه در بعضی از سازمان ها از جمله اتحادیه عرب. 12 نفر نامزد هستن، قرار هست نامزدی که 50% آرا، بیش از 50% آرا رو به دست بیاره متصدی پست نخست وزیری بشه. البته رأی گیری اینطور که اعلام کردن علنی و در حضور نمایندگان رسانه ها خواهد بود.
و در آخر اینکه صحبت های همچنان ادامه داره درباره مسلح سازی مخالفان سوریه، جان کری وزیر امور خارجه اعلام کرد، آمریکا اعلام کرده که واشنگتن در برابر کشورهای اروپایی که خواهان مسلح سازی مخالفان سوریه هستند نخواهد ایستاد. این سخنان رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
بریتانیا و فرانسه به شدت دارن فشار میارن برای لغو تحریم‌های تسلیحاتی روسیه برای مسلح‌سازی مخالفان، البته با مخالفت‌های در خود اتحادیه اروپا روبرو هستن. این سخنان جان کری اولین چراغ سبز از سوی آمریکا به شما میاد برای مسلح‌سازی مخالفان بشار اسد که اگر انجام بشه میتونه موازنه قدرت رو برهم بریزه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. گزارش منابع خبری هاکیست که ایران با 4 پله سقوط در میان تامین کننده های عمده نفت وارداتی هند در جایگاه 7 قرار گرفته. هند که 2 مشتری بزرگ نفت ایران است، به دلیل تحریم های بین المللی و مشکلات تامین بیمه نامه برای نفتکش‌های حامل نفت ایران، مجبور به جایگزین کردن هرچه بیشتر نفت کشورهای عربی با ایران شده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم حسین قویمی.
خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه از قول چند منبع تجارت نفت خام گزارش داده است که پالایشگاه دولتی مانگلور، بزرگترین مشتری نفتی ایران در هند، در روزهای اخیر 2 محموله بزرگ نفتی کشورهای عربی که از نوع نفت سنگین با درجه سولفور بالاست را خریداری کرده و قرار است ماه آینده میلادی به مقصد هند بارگیری شود. بلومبرگ می نویسد که شرکت رویال داچ شل هلندی بریتانیایی 2 محموله هر کدام در حجم 650 هزار بشکه از نفت تولیدی عمان و بحرین را به شرکت مانگلور فروخته است. این تجار که به خاطر محرمانه بودن موضوع نخواستند نامی از آنها برده شود گفتند که نوع نفت فروخته شده شبیه نفتی است که مانگلور از ایران خریداری می کند. خبرگزاری رویترز روز جمعه نیز از قول آقای اوپادیا، مدیر عامل شرکت مانگلور هند، گزارش داده بود که به خاطر امتناع شرکت‌های بیمه هندی از ارائه بیمه نامه به نفتکش‌های حامل ایران، احتمالاً پالایشگاه‌های این کشور مجبور به قطع کامل واردات نفت از ایران شوند. بلومبرگ نیز با اشاره به گفته‌های آقای اوپادیا در روز 30 ژانویه 7 هفته پیش نوشته است که این پالایشگاه قرارداد خرید سالانه 5 میلیون تن نفت خام با ایران را دارد. با این حال تا پایان سال مالی جاری یعنی 30 مارس آخر اسفند ماه ممکن است تنها 3 میلیون و 800 هزار تن نفت از ایران وارد کند و برای سال آتی مالی نیز حتی ممکن است این رقم کمتر شود. شرکت مانگلور علاوه بر 2 محموله نفتی یاد شده همچنین 1 محموله 650 هزار بشکه دیگر را از شرکت آرکادیا نفت خریداری کرده که از نوع نفت نیمه سنگین یمن است. همه محموله های نفتی تا پایان ماه آینده میلادی یعنی آوریل به مقصد هند بارگیری خواهد شد. خانم پانا باکارلا کاشیمی، یکی از مقام‌های بلندپایه نفتی هند و عضو کنگره ملی این کشور، روز 15 مارس 3 روز پیش با ارائه آمار به پارلمان هند اعلام کرد که کاهش واردات نفت از ایران طی ماه‌های آوریل تا دسامبر سال 2012 این کشور را از رتبه 4 بزرگترین تأمین کننده نفت هند به رتبه 7 تنزل داده است. اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر صادرات نفت ایران در اوایل تابستان سال گذشته باعث کاهش 50% صادرات نفت ایران برای سال 2012 شده و به گزارش آژانس جهانی انرژی کل درآمد نفتی ایران در این سال تا 40 میلیارد دلار کاهش یافته است. ایران روی هم رفته در سال گذشته میلادی روزانه 1 میلیون و 100 هزار بشکه صادرات نفت خام داشته است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
واقعا اگه ما شما رادیو فردا رو نداشتیم درد دلامون رو باید به کی میگفتیم؟ شما هم به نوعی شدی سنگ صبور ما. از ریز و درشت رژیم گرفته، از فرماندهای خودپای سپاه گرفته تا خود خامنه‌ای روزگارمون رو سیاه کردن، تجارت هم نمیکشن. مثلا همین احمدی‌نژاد هیئت دولتش میگه امسال ما خیلی به مردم خدمات دادیم، خودش هم سرافراز میده. چی بگم والا، شما که میگی تو پیغاماتون به کسی توهین نکنید، ولی احمدی‌نژاد داره به شعور همه مردم توهین میکنه. نمیدونه توی مملکت چه خبره و چی به روز مردم اومده.
من از سیاکر گیلان مزاحم میشم. آقا شما رو به خدا این پیامایی که میدن این پیاما رو پخش کنه. اینا درد دل مردم، مردم عقده ای شدن، مردم جایی ندارن پناه ببرن. به صدا و سیمای خودمون که میزنیم هیچ تأثیر اثر نمیدن. ما از فقر و بدبختی سوء تغذیه گرفتیم، همه ما مریض شدیم خدای ناکرده. دست ما به دامان شما، امید ما به شما است. شما رو به خدا میسپارم.
خامنه ای یک بار گفت نظر من به نظر احمدی نژاد نزدیکتره. بعد این اواخرم گفته که من مصباح یزدی را می ستایم، ستایش می کنم، چون مصباح یزدی گفته ایران و ایرانی برای ما در اولویت نیست، اسلام برای ما در اولویت است. یکی از امام جمعه ها گفت خوزستان برای ما در اولویت نیست، سوریه برای ما در اولویت است.
آقای خامنه ای، عید همگان باد مبارک، عید شما نه، کام همگان باد روا، کام شما نه.
اون کسانی که از آقای سید محمد خاتمی خواستن که بیاد و کاندید ریاست جمهوری بشه، میخوام بدونم اگه ایشان کاندید شد و همه مردم هم رفتن پای صندوق و سید محمد خاتمی را انداختن توی صندوق، ولی علی خامنه ای علی اکبر ولایتی را از صندوق در آورد، آیا آقای خاتمی اون شهامت موسوی و کروبی را داره که محکم بیسته و بگه که مردم تقلب شد و رأی شما را دزدیدن؟
34 سال رأی دادی و دیدی ضررش را، یک بار نده رأی تا که ببینی ثمرش را.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122112. و ما در آخرین روزهای سال همچنان بازار خبرهای انتخاباتی داغ است و شماری از چهره‌های سیاسی رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. آنچه هنوز در حاله ای از ابهام است حضور اصلاح طلبان در انتخابات است. فریدون زرنگار و آخرین خبرهای انتخاباتی.
در ادامه رقابت‌های انتخاباتی روز دوشنبه خبرگزاری مهر خبر داد که برنامه انتخاباتی دولت مورد حمایت اصلاح طلبان که به امضای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین هم رسیده است روز دوشنبه منتشر می‌شود. به نوشته مهر در این برنامه انتخاباتی سرفصل‌های برنامه دولت مورد حمایت اصلاح طلبان در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی تبیین شده است. خبرگزاری مهر می‌نویسد این برنامه توسط اتاق فکر اصلاح طلبان که به ابتکار شخص خاتمی در ماه‌های اخیر تشکیل شده است زیر نظر محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت خاتمی تدوین شده است. از سوی دیگر و به گزارش ایلنا، محمود احمدی نژاد صبح دوشنبه در نشست استانداران سراسر کشور گفت انتخابات حق ملت است و ملت انتخاب خود را انجام خواهد داد و هیچ کس، حتی سیاست بازانی که قصد دارند به هر قیمتی رقبای خود را حذف کنند، حق ندارند این حق را از ملت بگیرند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه خبر از نشست مشترک اعضای منتخب کمیسیون سیاسی جامعه مدرسین و کمیته انتخابات جامعه روحانیت مبارز داد و نوشت که این دو نهاد تا کنون دو نشست برگزار کردند. در این نشست ها آنچنان که فارس می نویسد درباره کلیات موضوع انتخابات 92 همچون معیارهای نامزد اصلح و راهکارهای حفظ و تقویت وحدت اصولگرایان بحث و تبادل نظر شده است. به نوشته فارس، مصطفی پور محمدی مسئول کمیته انتخاب انتخابات جامعه روحانیت مبارز تهران است. از سوی دیگر مصطفی پور محمدی وزیر پیشینی کشور و رئیس سازمان بازرسی که روز یکشنبه رسما نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، در گفتگویی با خبرگزاری مهر میگوید اگر اسفندیار رحیم مشایی اعلام کاندیداتوری کند، تکنیک های انتخاباتی حساب شده ای به کار گرفته می شود. سایت خبری تابناک هم به نقل از حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان می نویسد شریعت مداری بر این باور است که یکی از گروه هایی که در انتخابات سال آینده شرکت خواهد کرد گروهی است به نام گروه مشترک اصحاب فتنه و حلقه انحرافی. حسین شریعت مداری پیش بینی کرده است که نامزدهای مورد نظر این دو گروه به یقین از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت خواهند شد. تابناک می نویسد باقر خرازی که برای انتخابات سال آینده اعلام کاندیداتوری کرده است نخستین کسی است که رنگ سبز را به عنوان رنگ انتخاباتی خود برگزیده است. باقر خرازی خود در این باره گفته است بنا نیست رنگ سبز نماد مخالفت با نظام باشد، چرا که این نشانه نمودی از دلدادگی به ولایت و اهل بیت است. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد که ماهاست کاندیداتوری احتمالیش بسیار خبرساز بوده است، روز یکشنبه در پایان جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت از هر کس که میتواند به کشور خدمت کند دعوت میکند تا وارد عرصه انتخابات شود، چرا که هر چقدر افراد بیشتر وارد این عرصه شوند میتوانند سلایق مختلف مردم را جذب کنند. اسفندیار رحیم مشایی گفت شعار زنده باد بهار شعاری تازه نیست و در سال پیش هم رئیس جمهوری این شعار را مطرح کرده بود و دولت بنا ندارد فعالیت و کار انتخاباتی کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 22:21 در ایران هست، جایی که سعید مرتضوی همچنان بر جایگاه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تکیه زده و بار دیگر دیوان عدالت اداری در مورد سرپرستی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی تذکر داده و آن را غیر قانونی خوانده. بشنویم جزئیات بیشتر در این باره از همکارم رویا کریمی مجد.
برای سومین بار در ماه‌های گذشته رئیس دیوان عدالت اداری در مورد اقدامات غیرقانونی سعید مرتضوی در جایگاه سرپرست سازمان تامین اجتماعی تذکر داد. این بار یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفته است که حجت الاسلام منتظری در نامه‌ای به سرپرست وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی خواستار برخورد با اقدامات غیرقانونی سعید مرتضوی شده است. به نوشته خبرگزاری فارس در متن این نامه ذکر شده که با توجه به ابلاغ دستور برکناری مرتضوی وی هیچ گونه مسئولیتی ندارد، اما در مدت اخیر اقدام جابجایی و انتصاب مدیران کل برای سازمان‌های تامین اجتماعی در شهرهایی از جمله اردبیل و کرمانشاه کرده است. به موجب اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی زیر نظر رئیس قوه قضایی تأسیس شده است. پیش از این سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی کشور حق امضا را از سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی سلب کرده بود. نعمت احمدی وکیل دادگستری ساکن تهران میگوید سعید مرتضوی به احکام دیوان عدالت اداری توجهی نمی کند، چه برسد به احکام سازمان بازرسی کل کشور.
آقای مرتضوی با نزدیک به 3 تا حکم از دیوان عدالت اداری روبرو شد، احکامی که ابطال کردن حکم انتصاب ایشون رو به پست صندوق، بعدش سازمان و این آخر هم به منجر به استیزا شد. معلومه که تیب این احکام توجه نکرد، راهکارهایی رو پیدا کردن، راهکار که نه، دور زدن این احکام رو تا جایی که وقتی آقای مرتضوی زندان بود آقای رحیمی برگشت گفتش که ما ایشون رو کماکان رئیس سازمان میشناسیم. دیوان عدالت اداری احکامش از نظر آقای مرتضوی و اخوانیانش نداشته باشه، شما متوقعه که دستور بازرسی کل کشور که یک دستور اداری است لازم اجرا باشه.
دیوان عدالت اداری پیش از این نیز 2 بار حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده بود، اما دولت محمود احمدی نژاد به گونه ای از حضور او در این سازمان حمایت می کند که تاکنون منجر به استیضاح و عزل وزیر رفاه دولت دهم شده است. خبرگزاری فارس به نقل از رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر غیرقانونی بودن اقدامات سعید مرتضوی خواستار پیگیری این موضوع از سوی سرپرست وزارت رفاه شده و اعلام کرده در صورت عدم توجه افراد خاطی تحت تعقیب قرار می گیرند. سعید مرتضوی در حالی از سوی سازمان بازرسی تهدید به تعقیب قضایی شده که پیش از این سالها در جایگاه قاضی بازپرس و دادستان تهران ایفای وظیفه کرده است و همچنین در چندین دانشگاه حقوق در کشور تدریس می‌کرد. مهدی مهتوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان اما می‌گوید که وی فاقد شأن قضایی است.
نباید فراموش کنیم که آقای مرتضوی با آنکه دادستان تهران بوده و باید یکی از مطلع‌ترین افراد به حقوق جزا و مدنی ایران باشه، اما قطعاً هیچگاه یک حقوقدان نبوده. اون یک آدم سیاسی کار تمام عیار بوده که بر اساس منویات رؤساش در واقع گاهی حکم توقیف مطبوعات میداده، گاهی اصلاح طلب ها رو به زندان میانداخته، گاهی اقلیت ها رو باشون برخورد میکرده. بنابراین هیچگاه آقای مرتضوی اولا کار حقوقی نمیکرده.
در حالی که محاکمه سعید مرتضوی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان به اتهام معاونت در قتل بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک جریان دارد، نام سعید مرتضوی در لیست افرادی که از سوی اتحادیه اروپا به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی شدند نیز قرار دارد. قرار است جلسه بعدی دادگاه سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل در فروردین ماه سال آینده برگزار شود.
از رویا کریمی مجد میشنیدید درباره داستان دنباله دار سعید مرتضوی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما در اینجا نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 91 بود که ماموران امنیتی با مراجعه به منزل مسکونیش در سمنان ضمن تفتیش خانه و ضبط بخشی از وسایل شخصیش او را بازداشت کردند. پس از بازداشت اکبر پور حسینی، ماموران امنیتی همراه با او به محل کسب این شهروند بهایی مراجعه کرده و پس از بازرسی کامل مغازه آقای پور حسینی او را به نقطه نامعلومی منتقل کردند. بازداشت و مراجعه ماموران به منزل و محل کسب آقای پور حسینی نخستین تجربه این شهروند بهایی اهل سمنان از بازداشت و تفتیش نبود. در آذر ماه سال 87 منزل مسکونی او از جمله 20 منزل مسکونی شهروندان بهایی اهل سمنان بود که ماموران اداره اطلاعات سمنان آنها را تفتیش و بازرسی کردند و شماری از ساکنان بهایی شهرستان سمنان را بازداشت کردند. مدتی بعد از بازداشت اردیبهشت ماه سال 91 آقای اکبر پور حسینی به قید وثیقه موقتاً آزاد شد. به گزارش وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، در آذر ماه سال 91 مغازه عینک فروشی آقای پور حسینی یک بار دیگر تفتیش و بازرسی شد و نزدیک به 2 میلیارد ریال از وسایل و اجناس مغازه ضبط شد. پس از آن تفتیش و ضبط اجناس مغازه، آقای پور حسینی در یک دادگاه غیابی از طرف اداره تعزیرات حکومتی به پرداخت 3,600,000 ریال جریمه نقدی محکوم شد. این شهروند بهایی در بهمن ماه سال 91 برای اجرای حکم دادگاهی که او را به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به 18 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود به زندان مرکزی شهر سمنان فرا خوانده شد. پیش از این دادگاه بدوی رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند بهایی اهل سمنان او را به 26 ماه زندان محکوم کرده بود. اکبر پور حسینی پس از معرفی خود به دایره اجرای احکام زندان سمنان برای گذراندن محکومیت 18 ماهه خود روانه زندان مرکزی سمنان شده است.
و این ملاقات ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که همچنان همراه رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم. امیدوارم روزها و ساعتهای پایانی سال رو با آرامی سپری کنید و روزها و سال بهتری رو آغاز کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اسمم چون دیزنیم بال بال به دسته بیگل دسته چشو دیپیته چون دیبه پیته یاد جمعونی بیدیل دیته میار کوده چند شلاغه بود عروسی خدا میشنه دراغه
خیلی چیزا پوشش میده اینجوری که من دیدم
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
صدای فرداست، رادیو فردا.
چوادم تو بيد ودلگين مرمن چوادم تو بيد ودلگين وزور بقسم نازنين من عيد تفسير وزور بقسم نازنين من عيد تفسير وزور بقسم نازنين من عيد تفسير هن ناری ناری دانه ای اناری هن ناری ناری دانه ای اناری تو گل باخی نازنی خوچه بهاری تو گل باخی نازنی خوچه بهاری.
بر روی خط فردا
آقای خامنه‌ای، شما که میگویید تمام انتخابات گذشته همه آزاد بودن، چرا در انتخابات گذشته جلوی دوربین تلویزیون گفتید البته من با نقطه نظرهای آقای احمدی نژاد بیشتر موافقم تا با آقای هاشمی رفسنجانی؟ البته دروغگو فراموشکار است.
خامنه‌ای‌ها، احمدی نژاد ها تمام ایران ما را نوان خانه درست کردند. آینده مدیری اونها این است که تمام ایرانی های شریف در نوان خانه اونها کاسه به دست، گردن کج، سر به زیر در برابرشون کرنش کنند.
در مورد این روبوسی خانم هوگو چاوز با آقای احمدی نژاد، چون به کشور برادر شدن و آقای احمدی نژاد هم با اون مرحوم برادر خوانده شده است، که روبوسی با مادرش و چه دخترش اشکال شرعی نداره.
صدای شما صدای فرداست.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز هر روز رادیو فردا.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
همه گونه شاد و خندان همیشه بهار گیلان.